اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و این هفته عهده‌دار اجرای برنامه کافه خبر. این برنامه روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه به شما تقدیم میشه همین ساعت تا ساعت 21. روزهای یک شنبه سر میز شما خبرها و درخواستهای شما رو بررسی میکنیم. روزهای دو شنبه میز کاملا محرمانه خواهیم داشت، خبرهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی، و روزهای سه شنبه هم میز شیشه‌ای تقدیمتون میشه که شامل پربازدیدترین خبرهای فضای مجازیه. امشب هم مطابق معمول هفته‌های گذشته منتخبی از خبرهای رادیو سلامت تقدیمتون میشه سر میز تحلیل با مرجان قندی، و موضوع واکسن مشترک ایران و کوبا همراه خواهیم بود و همچنین میز خبر و مهمترین خبرهای روز رو هم به اتفاق بررسی میکنیم. سر میز شما هم با یک موضوع مهم در مورد افرادی که مبتلا به بیماری ای بی یا بیماری پروانه‌ای هستند باهاتون صحبت میکنیم. خبرهای رادیو سلامت از سه برنامه نیم نگاه، افق روشن و روی خط خبر انتخاب شده. اما برای اینکه شما هم نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما بگید، 162 روابط عمومی سازمان در اختیارتون هست و برای مطرح کردن سوالاتتون به طور مستقیم در هر برنامه هم 3102 شماره پیامک ماست. آدرس فضای مجازی کافه خبر هم کافه خبر نقطه FM102. خب ما به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم و از همه شما دوستان و همراهان عزیز التماس دعا داریم. امیدواریم در دعاهای خودتون بیماران رو هم فراموش نکنید و همچنین کادر درمان و پزشکی. اما مؤذن امشب استاد رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی. اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت.
الله
طاعات و عباداتتون قبول. با ادامه برنامه کافه خبر همراه شما هستیم. ساعت رو اعلام میکنم 20:39 دقیقه است. اخبار رادیو سلامت. مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا بر اهمیت توجه به زوجهای ناباربر تاکید کرد و گفت بر اساس مطالعات آماری حدود 20% از زوجهای کشور با مشکل ناباروری مواجهند. در واقع ما با گروهی از جمعیت جوان و در سنین باربری مواجهیم که قصد و تمایل به فرزندآوری دارند اما نیاز به حمایت و درمان دارند. علی صادقی تبار در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت گفت بنابراین توجه ویژه به زوجهای ناباربر و فراهم کردن امکان درمان ناباربری برای آنها میتواند یکی از برنامه‌های راهبردی افزایش جمعیت در کشور باشد. خبر بعدی ما در بخش اخبار سلامت از برنامه افق روشن انتخاب شده. مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران از راه اندازی مرحله نخست سامانه اینوگام با هدف ترویج پیاده‌روی شهروندی خبر داد. در برنامه افق روشن این موضوع مطرح شد و مدیر سازمان ورزش شهرداری گفت این نرم افزار طرح مشترک میان سازمان ورزش و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس است. اینو گام در صفحات مجازی در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت تا با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا به ورزش‌های انفرادی روی بیاورند. اما در بخش اخبار سلامت خبر دیگری رو هم تقدیمتون میکنم از برنامه روی خط خبر. رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی با اشاره به اینکه بعضی از دامداران در معرض ورشکستگی هستند در برنامه روی خط خبر گفت زمانی که دامدار نتواند هزینه های تولید را تامین کند مجبور است به مرور بخشی از دام خود را به بازار عرضه کند تا بتواند بخش دیگر را زنده نگه دارد. علت همه این مسائل گرانی نهادها و افزایش بسیار زیاد هزینه های تولید است. مجید مهدوی در خصوص فعالیت دامداران در این استان گفت در مسائل مربوط به مدیریت دام 75% از هزینه ها مربوط به تغذیه دام است. اگه میخواید راجع به واکسن ها اطلاعات بیشتری کسب کنید سر میز تحلیل هم همراه ما باشید.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خوشبختانه تزریق واکسن برای سالمندان و افرادی که دچار بیماری‌های خاص هستن سرعت گرفته و قراره که این واکسیناسیون شامل افراد عادی هم بشه به زودی. اما یکی از اون واکسن‌هایی که ما خیلی امید داریم انشاءالله به ما هم تزریق بشه واکسن ایران کوبا هست که مرجان قندی سر میز تحلیل بیشتر در موردش به اتفاق کارشناسمون صحبت میکنه. سلام خانم قندی.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، امشب قراره در خصوص محصول مشترک ایران و کوبا برای شنوندگان عزیز یک بخشی رو تقدیمشون کنیم.
متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم.
تزریق دوز دوم واکسن استوپاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا. تزریق اولیه واکسن مشترک ایران و کوبا در فاز نهایی یا فاز سوم مطالعات بالینی روی 24000 نفر از مردم ایران بله. آغاز شده. در این لحظه میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر احسان مصطفی، مدیر اجرایی کارآزمایی واکسن انستوپاستور ایران، که سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه.
سرفخم قندی سلام، من هم شب بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای دکتر، در ابتدا در خصوص این واکسن بفرمایید که جزو کدوم یکی از پلتفرم هاست.
خواهش میکنم، واکسنی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک واکسن در دسته واکسن های نوترکیب هست که نوع خاصی واکسن نو ترکیب که واکسن کنجوگی بهش اطلاق میکنند.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه فاز سوم این مطالعات انجام شده در ایران، در حال انجام هست، در واقع بفهمید که در چه شهرهایی در حال انجام هستش و در چه مرحله ای هستین؟
خواهش میکنم. این مطالعات در ششم اردیبهشت در شهر اصفهان آغاز شد. 8 شهر هدف گذاری شدن که خوشبختانه در همه اونها تعداد هدف گذاری که 3000 نفر در هر شهر بود تزریق اول رو انجام دادیم. شهرهای مطالعه شامل شهرهای اصفهان، زنجان، همدان، بندرعباس، کرمان، یزد، بابل و ساری بوده. در 6 شهر تزریق در قالب 2 دوز به فاصله 28 روز انجام میشه و در شهرهای زنجان و یزد تزریق یک تزریق یادآور هم بعد از 2 دوز تزریق داره که دوز یادآور یا بوستر بهش اطلاق میشه که اون هم 28 روز بعد از تزریق دوم انجام میشه.
بله، تا کنون چند نفر واکسینه شدن؟ چون قرار هست در این فاز 24000 نفر از مردم کشور واکسینه بشن، درسته؟
بله 24,000 نفر داوطلب همگی تصدیق اول رو دریافت کردن. تصدیق دوم از 4 خرداد ماه آغاز شده، مجددا در شهر اصفهان متعاقب اون شهرهای زنجان و همدان هم تصدیق دوم رو آغاز کردن و تا به الان بیش از 1200 نفر هم علاوه بر 24,000 نفری که تصدیق اول رو انجام دادن تصدیق دوم واکسن رو دریافت کردن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه فرمودید که قرار هست یک دوز یادآور رو هم افراد دریافت کنن، فکر میکنم نتایج اولیه این فاز مرداد ماه منتشر میشه، درسته؟
ما بعد از اینکه دو تزریق واکسن رو در حقیقت انجام دادیم، نیاز هست یه باز زمانی سپری بشه چه در مورد این واکسن ها، چه در مورد همه واکسن هایی که در دنیا مورد مطالعه قرار میگیره. اثر بخشی واکسن 2 هفته بعد از تزریق دوم
ارزیابی
شروع میشه در حقیقت، و نتیجتا بعد از 2 هفته ما نیاز داریم که پیگیری داوطلبین رو انجام بدیم. خب مستحضر هستید که چیزی حدود 80% افرادی که تو این مطالعه وارد شدن واکسن رو دریافت کردن، 20% افراد در گروه واکسن نما یا گروه شاهد هستند.
بله.
بعد از اون 2 هفته‌ای که بعد از تصدیق دوم آغاز میشه، این 2 گروه با همدیگه از نظر ابتلا به کرونا با همدیگه مقایسه میشن و با این روش عملا از دربخشی واکسن رو میشه سنجش کرد. پیشبینی ما این هست که بله انشالله در مرداد ما بتونیم نتایج اولیه از دربخشی واکسن رو داشته باشیم.
انشالله. فکر میکنید که چه زمانی بتونیم تولید انبوه واکسن رو داشته باشیم، حالا با توجه به نتایجی که از فاز 1 و 2 در واقع تزریق واکسن به دست اومده؟
خب چه در مورد این واکسن و چه در مورد واکسن های دیگه کرونایی که توی دنیا داره استفاده میشه،
بله،
بحث تولید همزمان با بحث پارازمایی های بالینی پیش میده و برخلاف اکثر واکسن هایی که در شرایط غیر اضطراری تولید میشه که منتظر نتایج اثر بخشی میمونن، این تولید در فاصله ایران هم در حال حاضر داره دنبال میشه و در این حال داریم همزمان زیر ساختای تولید رو توسعه میدیم.
بله.
بنابراین ما واکسن برای عرضه به عرضه عمومی جامعه رو در دسترس خواهیم داشت انشالله
با
اواخر خرداد ماه، ولی خب قطعا نیاز هست که مجوزهای لازم برای استفاده عمومی صادر بشه.
انشالله. متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احسان مصطفوی، مدیر اجرایی کارآزمایی واکسن انستوپاستور ایران و فینلای کوبا. فقط خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که 16 پلتفرم واکسن در 12 شرکت دانش‌بنیان در کشور در مرحله تحقیق و مطالعات بالینیه که خوشبختانه 3 واکسن قطعی شده و مرحله 3 مطالعات بالینی رو پشت سر گذاشته یا در مراحل پایانیه و البته هفته پیش هم 1 واکسن دیگه کد اخلاق دریافت کرد. امیدواریم که این واکسن ها به زودی به تولید انبوه برسه، نتایجش منتشر بشه و کل مردممون بتونن واکسینه بشن.
انشالله. ما هم همین امید رو داریم. از شما هم ممنونی مرجان قندی، موضوع خوبی رو برای سر میز تحلیل انتخاب کرده بودی.
متشکرم. شبتون بخیر.
خداحافظ.
خداحافظ.
به دوستان خود بگویید
کافه خبر با ظرفیت نامحدود.
کافه خبر،
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 20:30 باز است.
لطفاً نشانی این کافه را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اما بریم سراغ میز خبر و مهمترین خبرهای روز. ۷۵% بیماران کرونایی حداقل یک علامت طولانی مدت دارند. مطالعات نشون میده که 3/4 بیماران مبتلا به موارد متوسط تا شدید کووید 19 حداقل یک علامت بیماری رو تا 6 ماه با خودشون دارن. به نوشته دیلی میل، محققان 45 مطالعه مربوط به بررسی بیش از 9700 بیمار مبتلا به موارد متوسط تا شدید کووید 19 رو بررسی کردن و محققان دانشگاه استنفورد هم دریافتن که اکثر بیماران مبتلا به کووید 19 متوسط تا شدید حداقل دارای یک علامت بلند مدت هستند. شایع‌ترین علامت احساس خستگی یا فرسودگیه که در حدود 40% از افراد در طولانی مدت گزارش شده. خب خدا رو شکر، پس اگر بعد از بهبود دچار این علامت ها شدید دیگه حداقل علتش رو میدونید. کارمندان چاق، این عنوان خبر بعدی ما سر میز خبره. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرده زمانی که کارمندان سبک زندگی مناسبی نداشته باشند، به این معناست که خطر بروز سکته ها در این افراد 70%، سرطان ها 71%، بیماری های قلبی عروقی 82% و دیابت 91% افزایش پیدا میکنه. ای بابا، زهرا عبداللهی گفته از دیدگاه بین المللی توجه به سلامت کارمندان بسیار مهمه و ما اگه بخوایم ابتلا به بیماری های غیر واگیر رو در این افراد کنترل کنیم، باید به سبک زندگی اونها توجه بکنیم. خب ما هم مرتب در رادیو سلامت راجع به سبک زندگی میگیم، آخه چرا گوش نمی کنید؟ کار کودک موضوعی چند بچی، خبری دیگر سر میز خبر. جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرده که پیشگیری از حضور خیابانی کودکان کار تنها به پلیس مربوط نمیشه. سرهنگ علیرضا ناصری نژاد درباره تمهیدات پلیس برای مقابله با کار کودک گفته این حوزه هم یک موضوع چند بچی و چند دستگاهیه، یعنی اینطوری نیست که تصور بشه فقط ماموران پلیس باید در این موضوع نقش داشته باشن. در واقع تعاملی که میان چند دستگاه مختلف اتفاق میفته میتونه این روند رو کاهش بده. خب باید بگیم که امیدواریم لطفاً تعامل بین دستگاه‌ها بیشتر بشه. حرف دیگه‌ای نمونده. خبر بعدی خیلی خبر جالبیه. نامزدها هنوز واکسن نزده اند. معاون بهداشت وزیر بهداشت درباره واکسیناسیون داوطلبان ریاست جمهوری هم گفته سامانه ما نشون میده که نامزدها هنوز واکسن نزدن. از طرفی بستگی به سن اونها هم داره که اگه نوبتشون بشه واکسن دریافت میکنن. علیرضا رئیسی با تاکید بر اینکه تزریق واکسن در کشور ما داوطلبانه است گفته هر گروهی که اعلام بشه برای واکسن اگه نیان موقعیت و فرصتشون از دست نمیره. خب جای شکرگزاری و تقدیر داره. افزایش شیوع بیماری در مناطق شهری در کشور، اینم خبر دیگه ای سر میز خبره. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت اعلام کرده طی دهه‌های اخیر شیوع بیماری MS در کشور به خصوص در مناطق شهری افزایش پیدا کرده. دکتر مهدی شادنوش گفته بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بیماران خاص معاونت درمان وزارت بهداشت تا امروز 70,000 بیمار مبتلا به MS در کشور برآورد شده و همچنین دکتر شادنوش گفته شیوع بیماری MS همچنان با نسبتی 2.5 برابری در زنان بیشتر از مردان بوده و بیشتر در سنین 30 تا 45 سال هست. خانم های 30 تا 45 ساله بیشتر حواسشون به خودشون باشه. خب میز خبرم تمام شد، بریم سراغ میزی که مربوط به شماست.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خسته نباشید.
شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
روزهای یک شنبه در کاف خبر خبرها و درخواستهای شما رو مطرح میکنیم. موضوع امروز ما چالش دوباره پانسمان برای پروانه ای هاست. خب میدونین که بیماری ای بی یا بیماری پروانه ای بیماری دردناک و نادریه که مانند باقی جهان در کشور ما هم وجود داره و بیماری که متاسفانه با دشواری های زدگیاده هم در زندگیش روبرو هست. زخمای پروانه‌ای شدن هیچگاه التیام پیدا نمی‌کنه و متاسفانه روی تن باقی می‌مونه. بیماری پروانه‌ای، این رو خدمتتون بگم که ناشی از یک جهش ژنتیکیه که از بدو تولد تا پایان عمر همراه بیمار خواهد بود. خیلی کوتاه سوال شما رو بشنویم سر میز شما و با شما همراهیم.
سلام، من ابوالفضل محمودی پور هستم. یک بیمار پروانه‌ای درخواست دارم که وزارت بهداشت نسبت به پانسمان‌های اهدایی یونیسف پاسخگو باشه. ممنون.
متشکریم از اینکه با ما تماس گرفتید و الان هم با حجت الاسلام و المسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مؤسس و مدیرعامل خانه ای بی می‌خوایم صحبت کنیم. جناب آقای گلپایگانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما خواهر گرامی، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب ما چند تا سوال خیلی مهم داریم، دلم میخواد کوتاه پاسخ بدین که همه سوالا رو بتونم بپرسم. جناب آقای گلپایگانی، صدای این پسرمون رو شنیدید؟
بله بله، ابوالفضل جان، پسر عزیزم.
بسیار خب، اول جواب ابوالفضل رو بدین لطفا.
خب سوالشون این در مورد پانسمان بود دیگه، درسته؟
بله بله.
که این پانسمان ها چه شده؟ یا من ببخشید چون یه قسمت چه دقت نکردم.
نه، قرار شد که یه حمایتی راجع به این پانسمان ها انجام بشه و اهدایی های یونیسف رو گفتن که چه اتفاقی براش افتاده.
بله بله بله، این نگرانی نه تنها برای ابوالفضل عزیز که
بله،
اهل هنر هم هست و به موسیقی علاقمند هست و بچه های ما خیلی افتخار میکنم که در کنار بیماری عرض خدمت شما به چیزهای دیگه مثل موسیقی یا کارهای دیگه علاقمند هستن. این نگرانی برای عده دیگه از بچه ها علل خصوص خود ما هم هست.
بله.
یک پانسمانی اهدا شده توسط دولت آلمان به کمک سازمان محترم یونیسف، بخشی از این پانسمان رو ما گرفتیم، بخشش متاسفانه این روزها رسانه ها ممکنه که یک مقدار از عناوین غیر مناسب استفادهش کرده باشن. من نمیگم این پانسمان گم شده.
بله.
نمیگم این پانسمان شفاف سازی نمیشه که چه مقداری باقی مانده، کجا نگهداری میشه و در چه پریود زمانی میخواد تحویل ما بشه. این نگرانی برای ما این هست و متاسفانه حدود یک سال ما داریم پیگیری میکنیم، دیگه از تاریخش و زمانش هم گذشته.
بله.
و هنوز مسئولین وزارت بهداشت پاسخگو نبودن، چه برنامه وزین شما که الان صحبت
میکنه
چه در برنامه های دیگه. من خیلی خوشحال میشم که روی خط بیان مناظره داشته باشیم،
مباحثه
داشته باشیم، ولی تا الان متاسفانه جوابگو نبودم.
آماری از تعداد مبتلایان به بیماری پروانه‌ای در کشور قطعا شما آقای گلپایگانی دارین دیگه، درسته؟
بله.
میتونین این آمار رو به ما بگین؟
از خدمت شما بر مبنای آمار جهانی.
بله.
در ایران باید حدود 1000 تا 1200 بیمار ای بی شناسایی بشه.
بله.
یعنی از هر 50,000 تولد زنده یک نفر میتواند به اپیدرمولایزیس بولازا یا همون بیماری ای بی مبتلا باشه. 850 نفر تا به امروز شناسایی شدن، تشکیل پرونده دادن و از خدمات استفاده میکنن.
یعنی حدود 350 نفر دیگه هنوز موندن تا اون 1200 که شما گفتین.
بله.
خب آقای گلپایگانی، به دلیل مشکلات کرونا آیا واکسیناسیون بیماران پروانه‌ای هم در حال انجام هست؟
ببینید
این افراد جز لیست واکسیناسیون قرار گرفتن.
بله، ولی انتظار ما این بود که وزارت بهداشت تعامل بهتری داشته باشه با ما.
چطور؟
که ما بدونیم در این رابطه که چه بیمارانی هستن که بیماریشون حادتره، در چه سنی هستن. وزارت بهداشت متاسفانه هیچ گونه تعاملی با خانه ای بی نداشته.
پس الان گله دارین از وزارت بهداشت؟
قطعاً گله خیلی شدید هم
دارم. بسیار خب، ما گلتون رو مطرح میکنیم.
اما در مورد واکسن اینطور که من شنیدم
بله.
از بعضی از دانشگاه علوم پزشکی تماس گرفتن با بعضی از بیماران
بله بله.
و برای بعضی هم تزریق شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای گلپایگانی. همونجور که گفتین شاید ما در یک فرصت بیشتر و بهتر با تو صحبت بکنیم و عزیزان دیگری رو هم از دانشگاه علوم پزشکی یا وزارت بهداشت روی خط بیاریم. ممنونم از شما، خداحافظ.
انتهای مصاحبه
بله،
من یک جمله کوتاه
بفرمایید.